بخش بیستم.
خمپاره‌های دشمن کم و بیش در اطراف به زمین می‌خورد. لحظاتی بعد خشاب اسلحه خالی شد و بلافاصله خشاب دیگه‌ای رو جایگزین کردم. یکی از عراقی‌ها توی این لحظه به سرعت از پشت تخت سنگ بلند شد و نارنجکی رو به سمت من پرتاب کرد. همزمان با این حرکت او رو به رگبار بستم و با چشم خودم دیدم که ابتدا کنترل خودش رو از دست داد و سپس از پشت به پایین تپه غلط خورد. در همین حال نارنجکی که پرتاب کرده بود در نزدیکی من روی عرض دیوار پاسگاه افتاد و در نیم متری دست راست من منفجر شد. موج انفجار لحظاتی مرا گیج کرد. به درستی قادر به دیدن اطراف خودم نبودم. پس از چند لحظه خودم رو جمع و جور کردم و متوجه شدم که نارنجک هیچ گونه صدمه ای به من نزده. جای تعجب بسیار بود، چون علل قاعده می بایست ترکش های نارنجک سر و صورت و سینه ام رو سوراخ می کرد. خدا رو بر این عنایت و نصرت قطعیش سپاس گفتم و تصمیم به ادامه تیراندازی گرفتم. اما حس کردم که دستم توان فشار دادن ماشه رو نداره و هرچه تلاش کردم نتونستم تیراندازی کنم. در همین حال چشمم به ساعد دست راستم افتاد و دیدم که در انتهای اون زخمی بزرگ دهان باز کرده و خون زیادی از اون در حال فورانه. شدت خون ریزی به حدی بود که خون از رگهای دستم به بیرون می پاشید. متوجه شدم که دیگر قادر به ادامه تیراندازی نیستم و به همین جهت با دست چپ تیراندازی هوایی می کردم تا عراقی ها متوجه دور شدنم نشوند و از پشت دیوار پاسگاه به کناری اومدم. غروب آفتاب نزدیک بود. همینطور که لنگان لنگان از روی اجساد عبور می کردم، در بین بدنهای پاک شهدا به یک بار چشمم به پیکر مطهر فرمانده و سردار رشید برادر حسین برهانی افتاد. او بر روی سینه افتاده بود و آرام و سربلند به خواب عشق فرو رفته بود. در کنار پیکر پاک برهانی بیسیم فرماندهی به چشم می‌خورد و صدای فرماندهانی که از روی ارتفاعات پیام می‌فرستادند شنیده می‌شد. دستگاه بیسیم رو به گوشه ای بردم و چند تیر به سمت اون شلیک کردم تا از کار افتاد و سپس سعی کردم که تنظیم اون رو هم به هم بزنم، برای اینکه عراقی ها پس از دست یافتن به پاسگاه نتونن از روی اون موقعیت نیروهای خودی رو روی ارتفاعات 2519 شناسایی کنند. صحنه دلهره آوری بود. حالا به هر گوشه‌ای که نظر می کردم جسد غرق در خون عزیزی را می دیدم و از شهادت او با خبر می شدم. خونریزی دستم همچنان ادامه داشت و مطمئن بودم که حتی اگر به دست عراقی ها به شهادت نرسم از این خونریزی جان سالم به در نخواهم برد. ابتدا در گوشه‌ای به دیوار خراب شده ای تکیه دادم و نشستم. سه برادر رزمنده دیگر در سه سوی پاسگاه در حال تیراندازی بودند. با خودم فکر کردم که چاره ای نیست. باید بنشینم تا عراقی ها بیایند و هر چه خدا بخواهد همان می شود. اگر کشته شدم چه بسا اول راحتیم باشی و به هدفی که سالهاست در اندیشه او هستم خواهم رسید و اگر هم اسیر شدم باکی نیست. البته برام مسلم بود که عراقی ها همه ما رو خواهند کشت، چون مجروح بودیم و در جایی که عراقی ها به مجروحین خودشون هم رحم نمی کنن، نباید انتظار ترحم به دیگران رو داشت. مضافاً این که منطقه کوهستانی بود و قبلا شنیده بودم که عراقی ها در مناطق کوهستانی اسرا رو قتل عام می کنن، چون انتقال اسرا به عقب یک کار دشوار و برای اونها مقرون به صرفه نیست. تصور نشستن و مشاهده چهره کریه سربازان عراقی و سپس تیر خلاص خوردن منو آزار میداد. با خودم گفتم قطعاً اجر شهیدی که در حال نبرد به شهادت میرسه با شهیدی که گوشه‌ای نشسته و سرانجام تیر خلاص میخوره از زمین تا به آسمونه، چون فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. لذا کلاشینکوف رو جابجا کردم و انگشت نشانه دست چپم رو روی ماشه گذاشتم و اون رو به سمتی گرفتم که احتمال میدادم اولین عراقی از اون سمت ظاهر بشه. با خودم گفتم که به محض مشاهده او تیراندازی میکنم و این کار را تا جایی ادامه میدم که سرانجام به شهادت برسم. لحظات عجیبی بود. صحنه‌های زندگی گذشتم یکی پس از دیگری از مقابل چشمانم عبور می‌کرد. صحنه‌هایی چون چهره نورانی و متوکل پدر زاهد و صبورم و سیمای بیتاب و نگران مادرم. خدایا اینها با شهادت من چگونه کنار خواهند آمد؟ خدایا چه بر سر مادرم می‌آید؟ من به او قول دادم که کاری با خط مقدم نداشته باشم، اما اکنون زخمی و از پا افتاده در حلقه شهدا نشستم و کمی آن طرف در کفتارهایی دورم کردن که تشنه خونمند. خدایا من قولی را که به مادرم داده بودم صرفاً به خاطر عشق به جهاد در راه تو و تجربه بال و پر زدن در فضای پرواز این کبوترهای عاشق شکستم. آیا از این بابت سزاوار عقوبتم؟ خداوندا در این استخاره به من فهماندی که امروز کاری بهتر از جبهه رفتن نیست، اما از من خواستی تا پدر و مادرم را هم راضی کنم. پروردگارا پدرم را که ولی شرعی من است راضی کردم، اما مادرم راضی شدنی نبود. من از مرجع تقلیدم که ولی امر و نایب امام مفترض الطاعه در زمان حاضر است پیروی کردم و او عمل به این واجب را به رضایت پدر و مادر مشروط نکرده بود. پس من از این بابت نباید سزاوار سرزنش و عقوبت باشم. با این وجود نگران مادرم بودم. چهره مادرم را در لحظه‌ای که خبر شهادتم را بهش می‌دادند تصور کردم و آشکارا دیدم که او روی زمین افتاده. خدایا او را که نازنین فرشته مهربانی است و تو عطایم کردی و عزیزترین کس من است به تو می‌سپارم تا از هر گزندی مسونش داری. با صدای انفجار نارنجکی که چند متر اون طرفتر به زمین خورد رشته افکارم پاره شد. همزمان صدای یکی از بچه های مدافع پاسگاه رو شنیدم که میگفت
من خشابم تموم شد، عراقی ها دارن نارنجک میندازن، بیان بریم دیگه فایده ای نداره.
اسم او رو به خاطر ندارم، همینقدر میدونم که از بچه های نیروی هوایی ارتش بود، اما به طور داوطلب همراه با بسیجی ها به جبهه اومده بود. می گفت توی پایگاه هشتم شکاری کار میکنه. قدی بلند، قامتی استوار و چهره گندمگون داشت. ترکش خونپاره چشم راستش رو کور کرده بود و زخم چشمش در زیر لایه از خون خشکیده مخفی شده بود. منظورش رو نفهمیدم. مگر راهی برای رفتن وجود داره؟ یکی از بچه ها در حالی که به تیراندازی ادامه میداد با تعجب پرسید:
کجا بریم؟
پرتگاه! بیاییم سمت پرتگاه!
با شنیدن این واژه یه مرتبه به یادم اومد که در شب عملیات دقایقی قبل از سرازیر شدن از روی ارتفاعات 2519 مرتضی یزدخواستی وقتی منطقه عملیات رو تشریح میکرد مکررن تذکر میداد که در تپه سوم یه طرف پاسگاه پرتگاه خطرناکیه و همه باید مراقب باشن و به اون نزدیک نشن. در واقع پرتگاه تنها محوری بود که عراقی ها نمیتونستن از اون بالا بیان و پیشنهاد اون ارتشی بسیجی این بود که بچه های سالم خودشون رو از پرتگاه پایین بیندازن. در حالی که مرتباً پیشنهاد خودش رو تکرار میکرد به من نزدیک شد و هر از گاهی از روی زمین و یا کمربند شهدا نارنجکی رو بر میداشت و پس از رها کردن زامن اون رو به بیرون پاسگاه پرتاب میکرد. وقتی از کنار من گذشت با نگاه های متعجب و در این حال مردد من مواجه شد و با لحنی سرزنش آمیز گفت:
چرا نشستی؟ عراقی ها دارن میان، حفظ جون واجبه.
من رجی دستم قطع شده تا یخته وقتی که میمیرم.
پاشو بیا لبه پرتگاه، پاشو بیا، بهتر از اینه که با تیر خلاص عراقی رو کشته بشی. پاشو بیا.
او این رو گفت و به سمتی رفت که احیانا محور پرتگاه بود. دو نفر دیگه از بچه هم همچنان به تیراندازی ادامه میدادن اما در این حال حرکت او رو زیر نظر داشتن.
خدایا به دادم برس، تکلیف من چی چیه اینجا؟ کدومش بهتره؟ موندن یا رفتن؟ به دست عراقی ها مردن یا سقوط کردن و با خون ریزی شهید شدن؟ خدایا چی کار کنم؟
سرانجام نمیدونم چرا دومی رو انتخاب کردم. شاید از اون جهت که به هر حال تلاش و حرکت و انجام کاری بود. به هر شکلی بود بلند شدم و لنگون لنگون به سمت سنگر مجروحین حرکت کردم. سرم و داخل راهرو مخروبه سنگر کردم و دیدم که مجروحین با استراب دارن به من نگاه میکنن. گفتم:
بچه دیگه واقعا جا فکر کردن نیست. بلنشین تا یخته وقتی که عراقی هم میرسن بمون. باید از پرت گاه فرار کنی.
هلهله و داد و فریادهای عراقی ها افزایش پیدا کرده بود. اما اونقدر بزدل و ترسو بودن که هنوز از ورود به پاسگاه واهمه داشتن. تنها کسی که خواسته های منو اجابت کرد محمد رضا تورجی زاده بود. او بقیه مجروحین رو نیز به این کار ترغیب کرد اما اکثر اونها به دلیل شکستگی هر دو پا یا زخم های عمیق یا قطع نخاع و امثال اون قادر به حرکت نبودن. گرچه یکی دو نفر پریدن از پرتگاه رو خودکشی می دونستن و با این کار مخالفت کردن. در مقابل خواهش و تمنا و حتی اصرار و التماس من و تورجی زاده فقط نگاه‌های معصوم مجروحین و از جمله برادر صفاتاج که قادر به هیچ گونه حرکتی نبود ما رو بدرقه کرد.
بیا مرزا، بیا دست نمیده بسید به من.
بپا پا ما پا ما باشید.
یکی از پاهای تورجی زاده به دلیل اصابت ترکش شکسته بود و تنها با یه پا حرکت میکرد. وقتی به فضای باز پاسگاه رسیدیم بچه‌هایی را که همچنان مشغول تیراندازی بودند دعوت به فرار از محور پرتگاه کردیم. اونها در حالی که تیراندازی هوایی می‌کردند آروم آروم به ما نزدیک شدند و چهار نفری به سمتی رفتیم که صدای فریادهای اون بسیجی ارتشی از اون طرف شنیده می‌شد.
از این طرف بیاید. مواظب درختان لب پرتگاه باشید. بیاید. نترسید. بپرید پایین.
وقتی پرتگاه رو دیدم در یک لحظه ترس همه بدنم رو گرفت. شیب پرتگاه به قدری تند بود که احتمال سالم رسیدن به پایین اون بعید به نظر می رسید. این قسمت از تپه حدود 70 یا 80 درجه شیب داشت و از بالا که به پایین نگاه می کردی ترس همه وجودت رو فرا می گرفت. هیچ چاره ای نبود، باید می پریدم پایین. خونریزی از دست راستم به شدت ادامه داشت. از شدت خونریزی دریافتم که احتمالاً شریان اصلی دستم قطع شده و این خونریزی به زودی منجر به مرگم می شه. جای هیچ امیدی نبود، اما نیروی مرا به پریدن از پرتگاه تشویق می کرد. ارتشی بسیجی قبل از رسیدن ما پریده بود و گرد و خاکی که به هوا بلند شده بود از کشیده شدن او به شیب پرتگاه حکایت می‌کرد. سایر بچه هم یکی پس از دیگری خودشون رو بر سطح شیب رها می‌کردن و من هم در پیروی از اونها جرأت این کار رو پیدا کردم و پریدم. در حالی که بدون اراده بر روی سطح تپه کشیده می‌شدم به سرعت سقوط کردم. گاهی بدون اختیار معلق می زدم و گاهی بر سطح تپه کشیده می شدم. در بعضی جاها که شیب بیشتر می شد از ارتفاعهای حدود 4 یا 5 متری سقوط آزاد می کردم. سپس سخت به صخره ای می خوردم و در اثر کشیده شدن بر سطح سنگ و سنگ ریزه های تیز احساس می کردم که تمام بدنم آتیش گرفته و داره می سوزه. گاهی تصور می کردم که استخوان‌های بدنم در حال خرد شدنه. چشمام رو بسته و خودم رو به دست شیب سپرده بودم. از خودم بی خبر بودم. تنها درد و سوزش رو احساس می کردم. فاصله طولانی رو اینطوری طی کردم. شاید حدود 10 دقیقه به همین شکل سقوط ادامه پیدا کرد و یه مرتبه متوجه شدم که روی شاخه های درختی افتادم و با شکستن شاخه ها به پایین سقوط کردم و داخل مقداری آب سرد افتادم.